برای رشد اقتصادی باید رشد اقتصاد دیجیتال، رشد شرکت‌های دانش بنیان مسئله نخست دولت مردان باشد. استفاده از بدنه علمی، کارشناسی متعهد، عالم و به بیان رهبری معظم شجاع برای تهیه نقشه راه با هدف اجرایی و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه توسعه مبتنی بر آن، اونجایی که برنامه‌های توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی است. باید این نقشه راه برای حوزه‌های مهم که بنده به او اشاره می‌کنم و عرایضم را به پایان می‌برم تهیه بشود. یک، اصلاح ساختار ناترازی بودجه. بودجه کشور ناترازه. در همین سه ماهه نخست باید 25% از منابع پیش بینی شده دریافت میشد، حدود 17% وصول شده است. این در حالی است که هزینه های جاری بیش از 93% انجام شده، یعنی منابع دریافت نشده اما هزینه ها انجام شده. در حوزه های عمرانی و سرمایه گذاری باید 25% منابع حاصل می شد و تخصیص داده می شد، 4% تخصیص داده شده است. این یعنی ناترازی بودجه. این گوشه ای از ناترازی بودجه است. قطعا دولت و مجلس محترم بدانند با رشد غیر معقول و بدون دفاع هزینه ها نمی توان این ناترازی رو اصلاح کرد. بر ناترازی بودجه افزوده می شود. دو، اصلاح ناترازی نظام بانکی و پولی. این جمله سیاست کلی در این حوزه رو براتون میخوانم. تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی. ما با این سیاست چقدر فاصله داریم؟ نباید یه اتاق فکر ویژه برای این مسائل مهم زیر نظر شخص رئیس جمهور و تیم اقتصادی کشور، نخبگان سیاسی و علمی شکل بگیرد؟ نباید مردم در جریان واقعیت اقتصاد و کاستی ها و ضعف ها و راه برون رفته از آن قرار بگیرند؟ نباید رسانه ملی به تریبون این مباحث تبدیل بشود؟ اصلاح ناترازی انرژی. بنده این جمله سیاست کلی رو میخوانم، این جمله است: کاهش مستمر شدت انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی، استفاده بهینه از نفت و گاز و صادرات و تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی. چقدر این جمله بلند است؟ اگر همین یک جمله اجرایی و عملیاتی بشود، 50% اجرایی بشه، ما شاهد یک تحول بنیادین در کشور خواهیم بود که شما فردا و در سالهای پیش رو با آثار او روبرو خواهید شد. اجازه بدید بقیه مباحث رو بگذارم برای فرصت دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
شنوندگان گرامی، خطبه های
در نماز جمعه باید جمع بود، همچو یک پروانه و یک شمع بود، باید از کعبه سلامی از آدینه تا آینه رفت، دست ها را کاشت روی سینه رفت.
باید از آدینه تا آینه رفت، دست ها را کاشت روی سینه رفت.
بلبلان عاشق و شیدا پرست، از تماشای نگار خیش مست، لحظه لحظه غرق گوهر می شود، مستحق جام کوثر می شود. بلبلان عاشق و شیدا پرست، از تماشای نگار خیش مست، لحظه لحظه غرق گوهر می شوند، مستحق جام کوثر می شوند.
لحظه لحظه غرق گوهر می شوند، مستحق جام کوثر می شوند.
قبول باشه عزیزان شنونده طاعات و عبادات شما به درگاه خداوند متعال. تقدیمتون شد خطبه های نماز جمعه امروز تهران که به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد اقامه شده بود. اینجا رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما هستیم.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
Thank you.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
خب شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، تا ساعت 14 حدوداً 50 دقیقه دیگه بنده و همکارانم در خدمتتون هستیم و سه برنامه دیگه باقی مونده که در این فرصت تقدیمتون خواهیم کرد. ابتدا روایت کتاب رو خواهیم شنید، روایتی نمایشی از کتاب اعترافات کاتب کشته شده تقدیمتون میشه. سپس ساعت 13:25 دقیقه برای بیداری رو خواهیم شنید، تقدیمتون میکنیم سخنان استاد رحیم‌پور ازقدی با موضوع دولت اسلامی، و پس از اون هم پیام ولایت رو خواهیم شنید. گزیده از سخنان رهبر معظم انقلاب هست که بعد از شنیدن این سخنان به خبر سراسری ساعت 14 میرسیم. اما روایت کتاب در این لحظه تقدیم به شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید مینویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنند، قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارس برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دارالحکومه در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که گمان می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدند و هر یک صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. کاتب داخل خیمه و پیشکارش ابوزید پسر کاتب اعظم رو که با لباس چوپانی به خیمه رفته بود شناختند، اما ابن قرزه، حارس و نعمان گمان می‌کردند اون جاسوس عبیدالله ابن زیاده. ماجرا رو تا جایی شنیدید که ابوزید نعمان و حارث رو فرستاد تا برن و از طبیب سپاه عمر سعد برای ابن قرزه مرهم بگیرن. حارث و نعمان با هم رفتن، اما حارث تنها برگشت. وقتی ابوزید سراغ نعمان رو گرفت، حارث گفت در میدان نبرد موند تا با دو سوار سیاه پوش صحبت کنه. با شنیدن این حرف ابوزید به پسر کاتب اعظم گفت باید برای هر اتفاقی آماده باشن. بعد از زیر تخت توی خیمه شمشیر و خنجری بیرون آورد. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت 15. خیمه کاتبان روی تپه مشرف به میدان نبرد برپا شده بود. کاتب به کمک برادرش به میدان نبرد رفته بود تا گزارش جنگ رو بنویسه. حارث بیرون خیمه به نیزش تکیه داده و نعمان هم هنوز از میدان جنگ بر نگشته بود. ابن قرزه توی خیمه روی تخت خوابیده بود. ابوزید و پسر کاتب اعظم هم توی خیمه نشسته بودند. ابوزید شمشیری که از زیر تخت بیرون آورده بود برانداز کرد و کنار میز نامه‌ها و نوشته‌های کاتبان گذاشت. خنجر را هم به پسر کاتب اعظم داد و گفت آن را زیر لباست پنهان کن که به کارت می آید. پسر کاتب اعظم که لباس چوپانی پوشیده بود به چوب دستیش اشاره کرد و گفت جا
جناب ابو زید، من می توانم با این چوب دستی از خودم دفاع کنم.
چوب دستی به جای خودش، خنجر هم به جای خودش، زیر لباسات مخفی کن.
پسر کاتب اعظم خنجر رو زیر لباسش پنهون کرد. ابو زید دست روی شونه اون گذاشت و گفت
حالا برو وسبت رازین شده آماده نگه دار، برو.
پسر کاتب اعظم از خیمه بیرون رفت و راه افتاد سمت اسبش. اسب با دیدن صاحبش شیهه کشید. پسر کاتب اعظم به یال اسبش دست میکشید که یاد حرف کاتب افتاد که گفته بود عبیدالله دستور داده سربازان بعد از شهادت امام بر بدن مبارکش اسب بتازند. پسر کاتب اعظم با یادآوری حرف کاتب دست روی خنجرش گذاشت. حارث که دوباره تشنگی به جونش افتاده بود وارد خیمه شد. پسر کاتب اعظم از فرصت استفاده کرد و خنجرش را از زیر لباسش بیرون آورد و تسمه زیر شکم اسب حارث، نعمان و ابن قرزه را زخمی کرد. با این کار موقع حرکت تسمه ها پاره می شد و سوار روی زمین می افتاد. کمی که گذشت حارث و ابوزید از خیمه بیرون اومدند. حارث همینطور که به میدان نبرد نگاه میکرد فریاد زد
نگاه کنید، عباس برادر حسین به میدان آمده. او آخرین تیر در کمان و پرچمدار حسین است.
به صخره ای سخت و محکم میماند و در زیبایی چیزی از قاسم کم ندارد.
کمی که گذشت نعمان از تپه بالا آمد. ابوزید خواست به سمت شمشیرش بره که دید نعمان تنهاست. پسر کاتب اعظم چوب دستیش رو توی دستش فشار داد. وقتی نعمان مقابل خیمه رسید حارث رو به اون کرد و گفت
به موقع آمدی نعمان، بیا دستهای بلند و سینه افراشته عباس را نگاه کن. آدم خیال میکند روی اسب ایستاده است. رکاب بلندش را نگاه کن، کم مانده پایش به زمین برسد.
نعمان سر جاش نشست، شمشیرش از نیام بیرون آورد و بدون اینکه به کسی نگاه کنه مشغول صیقل دادن اون شد. ابو زید زیر چشمی به نعمان نگاه کرد و گفت
کاتب از حمید ابن مسلم در سپاه پسر سعد شنیده که علی بعد از دفن شبانه همسرش فاطمه دنبال همسری با اصل و نسب میگشت که برایش فرزندانی قوی و شجاع به دنیا آورد. گویا برادرش عقیل مادر عباس را به او معرفی میکند.
ابو زید که میخواست از کار نعمان سر در بیاره پرسید
تو چه نعمان، چیزی از عباس نمیدانی؟
نعمان بلند شد و وارد خیمه شد. بعد پیاله آب برداشت و کمی از اون روی تیغه شمشیرش ریخت و با نیشخند گفت
فقط این را میدونم که عباس هم دیر یا زود از دست پس بر زمین میفته.
حارث که از تشنگی لهلح میزد وارد خیمه شد و پیاله آب برای خودش ریخت. بعد از خیمه بیرون اومد و در حالی که آب میخورد گفت
جنگیدن با عباس کار هر کسی نیست نعمان، مگر قصه کشته شدن ابوالشعثا با هفت پسرش را نشنیده ای؟
حارث آب پیاله را روی سر و صورتش ریخت. بعد رو به نعمان کرد و گفت
راستی نعمان، در میدان نبرد دیدم به کشته‌ای که خالی بر چانه داشت و شمشیری کهنه در دست خیره شده بودی. نکند دلت به حالش سوخته بود و میخواستی او را با ورد و دعای زنده کنی؟
با شنیدن حرف حارث نعمان توی فکر رفت و با خودش گفت
از جوان خال به چانه زنده بود و از او میپرسیدم شمشیر کهنه‌اش را از کجا آورده و خونخواهی خلیفه کشته شده را از که شنیده است؟ نکند اینها راست میگویند شمشیر کهنه‌ای که عبیدالله به من داده شمشیر عثمان نیست؟ نکند عبیدالله مرا فریب داده و چند نفر دیگر را هم با شمشیرهای کهنه به اینجا فرستاده است تا خونخواه خلیفه‌ای باشیم که علی و فرزندانش در قتل او گناهی مرتکب نشدند؟
با این فکر نعمان سرشو بالا آورد و به حارث خیره شد. حارث بی خیال پرسید
ببینم نعمان، سواران سیاه‌پوشی که با آنان سخن میگفتی میشناختی؟ با آنها چه کاری داشتی و این همه مدت از چه سخن میگفتی؟
سرت به کار خودت واسد حارث، چرا مثل سگان ولگرد پوزت را در هر سوراخی فرو میکنه؟
حارث راست میگوید نعمان، دیر آمدی نگرانت شدیم.
نعمان که نمیخواست حرفی بزنه اولین چیزی که به ذهنش اومد گفت
آنان دنبال ده نفری بودند که حاضرن بر نسل حسین اسب بتازانند.
با شنیدن این حرف حارث نیزه‌شو توی زمین فرو کرد و با ناراحتی گفت
خیلی نامردی نعمان، پس چرا به من نگفتی؟ نکند از من هم نامی به میان نیاوردی؟ مگر من به تو نگفتم میخواهم دل برادر ابوالشعثا را به دست آورم؟ نگفتم میخواهم دخترش را به نکاح درآورم؟
نه تنها از تو حارث، بلکه از این جوان به ظاهر چوپان نیز که اسب غبراق و زیبایی دارد نام بردم. گفتم شاید بخواهد همراه من اسب بتازد و سکه بیشتری بگیرد.
می میدانستم نومان، میدانستم که میتوانم به دوستی با تو امیدوار باشم. یادت که نرفته قول دادی سکه هایت را به من بدهیم.
نگران نباش، من به هوای سکه اینجا نیامدم.
هارس بلند شد و در حالی که به میدان نبرد نگاه میکرد فریاد زد:
آه، عباس مشغول نبرد با سپاهیان شده است.
در میدان نبرد غوغا شده بود. حضرت عباس با شجاعت می جنگید و سربازان عمر سعد رو روی زمین می انداخت. کمی که گذشت، مارد جنگجوی قوی هیکل سپاه عمر سعد سوار بر اسبی سرخ از بین سپاهیان بیرون اومد. نومان همینطور که نشسته و به میدان جنگ خیره شده بود گفت:
مارد جنگجوی بیرحم است که در هیچ نبردی شکست نخورده و سر و تن حریفانش را به ضربت شمشیر و نیزه شکافته است. به سینه پهن و پای کشیدهش خوب نگاه کنید. میبینید چسب تنومندی دارد؟ حالا خوب تماشا کنید و ببینید چه بلایی بر سر عباس میآورد.
دو سوار جنگجو مقابل هم ایستاده بودند و رجز میخوندند. حارس گفت:
شنیدم مارد عادت دارد قبل از نبرد حریفش را بترساند تا شاید شمشیر و سپرش را بیندازد و خود را از مهلکه نجات دهد.
حارس دهانت را ببند تا شاید بتوانیم سخنان عباس و مارد را بشنویم.
مارد طوری فریاد میزد که صداش راحت شنیده میشد:
کشتن جوان رعنا زیبایی چون تا برایم ننگ است. شمشیرت را در نیام کن و تسلیم یزید شو تا جان سالم به در ببری.
حضرت عباس با صدای بلند گفت:
زبانی نرم و فریبا داری، ولی بیهوده تلاش میکنی. نه من و نه مولایم حسین هیچ وقت در مقابل کسی چون تو و یزید سر تسلیم فرود نخواهیم آورد.
اسب حضرت عباس روی دو پا بلند شد و فرود اومد. بعد سرشو پایین انداخت و سم به زمین کوبید. قمر بنی هاشم گفت:
من فرزند علی ابن ابی طالبم. فرزندان علی اهل ترس و ذلت نیستند. به سن و سالت قره مشو که من آخرین نفری هستم که مقابل خودت میبینی.
با شنیدن این حرف اسب مارد روی دو پا بلند شد. حضرت عباس با شجاعت به اسب و سوار خیره شده بود. حارس که از دور صحنه رو میدید گفت:
میبینید؟ چون کوه سر جایش ایستاده است، ولی تا چند لحظه دیگر با نیزه مارد.
هنوز حرف حارس تمام نشده بود که حضرت عباس نیزه مارد رو توی هوا گرفت، اونو به سمت خودش کشید و تعادل مارد رو به هم زد. نیزه از دست مارد رها شد. حضرت عباس سری نیزه رو چرخوند و در چشم به هم زدن اونو به پهلوی سوار قوی هیکل کوبید. پهلوی مارد شکاف خورد و از اسب روی زمین افتاد. کلاه خود دو شاخش از سرش افتاد و زیر پای اسب حضرت عباس قرتید. با دیدن این صحنه حارس به نومان نگاه کرد که چشمهاش نزدیک بود از حدقه بیرون بیاد. با کشته شدن مارد، سپاهیان عمر سعد به سمت میدان نبرد هجوم بردند. با دیدن اونا حارس گفت:
خاک بر سرتان که دیر آمدید.
کمی که گذشت سواری نعره زنان از صف سپاهیان عمر سعد بیرون اومد. نومان با دیدن اون گفت:
می شناسمش، صفوان ابن عبده است. در سنگ اندازی و پرتاب نیزه مهارتی عجیب دارد. عمر سعد باید او را به میدان می فرستاد، نه مارد را.
با شنیدن این حرف پسر کاتب اعظم گفت:
ولی تو که می گفتی مرد این میدان مارد است.
نومان خواست حرفی بزنه که حارس پیش دستی کرد و گفت:
مارد دیگر پیر شده بود. نومان راست میگوید که حریف عباس صفان تیرانداز است، نه کس دیگر. شنیدم نشانگیریش حرف ندارد، میگویند با سنگ پرنده را در هوا میزند.
حارس اینو گفت و به میدان نبرد خیره شد. صفان ابن عبده سنگ سیاهی رو توی دستش بالا و پایین میانداخت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
خب عصر روز جمعه است. امیدوارم هر جا هستید عزیزان شنونده خوب و خوش گذشته باشه بر شما این روز تا این لحظه. و ساعت بهتری هم در پیش رو داشته باشید. اونهایی که توی خونه هستن در کنار خانواده، جمعتون انشالله که همیشه جمع گرم و صمیمی باشه، و اونهایی هم که مثل ما و همکارانمون تو محل کار هستن، انشالله خدا به رزق و روزیتون برکت بده، به بازوانتون، به فکرتون قوت بده تا برای آبادی بیشتر کشور عزیزمون ایران اسلامی تلاش کنید. افتخار داشتیم از ساعت 6 بامداد خدمتگزار شما باشیم. بنده حسن ایدرزاده گوینده این نوبت کاری در کنار دوستانم انجام وظیفه کردم. آقای علی اسماعیلی تهیه کننده این نوبت کاری بودن، آقای محمد گلقندشتی صدا بردارمون و آقای اکبر شاهفاروقی در اتاق هماهنگی پخش، همگی با هم انجام وظیفه کردیم تا برنامه‌های این نوبت کاری رو تقدیم شما کنیم. دو برنامه دیگه تا پایان این نوبت باقی مونده. ابتدا برای بیداری رو خواهیم شنید، سخنان استاد رحیم پور ازغدی، و سپس پیام ولایت برگزیده از سخنان رهبر معظم انقلابی که تقدیمتون میشه، و با شنیدن این دو برنامه به خبر سراسری ساعت 14 خواهیم رسید. روز جمعه است، دعا میکنیم برای ظهور و فرج حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و از خدا میخواهیم به ما توفیق بده و اون لیاقت رو به ما عنایت کنه که در روزگار ظهور حضرت هم باشیم، پا در رکاب ایشون و در محضر ایشون حضور داشته باشیم. ممنون از همراهیتون. همچنین دعوت میکنم این دو برنامه پایانی رو هم بشنوید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم حتما از طریق سامانه پیامکی 30553 در اختیار ما قرار بدید. از همراهی همیشه همگی شما متشکرم. خدا نگهدار.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر از فرصتی که توفیق است برای بنده خدمت شما مشرف بشیم و به شهید رجایی و باهنر عرض ادب بکنیم و یه مقداری راجع به یادآوری اون اصولی که باعث تشخص یک چنین مردانی در تاریخ ایران شده، در تاریخ انقلاب، و چراغ است به سوی آینده. در این فرصتی که خدمتتون هستیم، بازخوانی بعضی از اصول، ادا احترام به شهدا و مجاهدین راه عدالت و خدمت به خلق و کسانی که تعریف دولت کریمه و انتظار برای دولت عدل جهانی مدیون تلاش‌ها و فداکاری‌های اونهاست. دولت بعد از انقلاب اسلامی معنای دیگری پیدا کرد، فلسفه دولت یک تعریف دیگری پیدا کرد. در دنیایی که مجلس ختم تفکر دینی و دولت دینی رو گرفته بودند و فاتحه شو خونده بودند، کمونیست و یعنی بلوک شرق و غرب همه اجماع کرده بودند در مباحث روشنفکری و آکادمیک که دیگه عصر دین برای همیشه سپری شد، چه رسد به حکومت دینی. و شما دوستانی که سر و کار دارن با مباحث جامعه شناسی سیاسی حتما ملاحظه کردن که تقریبا تمام جامعه شناسانی که در عرصه دولت و فلسفه سیاسی بحث می‌کردن چپ و راستشون پیشگویی مطلق تقریبا کرده بودن که این سالایی که الان ما و شما درش هستیم عصر زوال دین است، چون دولت دینی که دیگه مدت‌ها بود معنی نداشت و زائل شده بود، عصر زوال دین است. و هیچ کس تردید نمی‌کرد در این که دین حد اکثر به عرصه‌های شخصی خصوصی بسیار نسبی عقب نشینی کرده و محال دوباره بتونه بیاد جلو. منتها بحثشون این بود که تو همین عرصه خصوصی هم دیگه دوام نخواهد داشت. مثلا اون موقعی که این کتابایی که الان تو دانشگاه‌ها تدریس میشه نوشته میشد 40 50 سال 60 سال پیش، شما ببینید الان منابع متون 60 جزء منابع آموزشی هنوز هست.